الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با نماز رسیدیم به این قسمت که قرائت نماز در واقع قرائت قرآن است. حمد و سوره باید اول از سوره که باید یکی از آیات یکی از سوره های قرآن باشه، حمدم که خودش یکی از سوره های قرآن است. اینجا بود که فرمودند برای توجه به عظمت قرائت باید عظمت خود قرآن روشن بشه، یعنی مقام قرآن رو که انسان بشناسه خب متوجه میشه که این حمد و سوره قرآنه و باید یه خصوصیات خاصی رو نسبت بهش در نظر گرفت. فرمودن اولین وظیفه ما نسبت به قرآن نه که تعظیم کنیم قرآن را، یعنی باید متوجه باشیم مقام قرآن چیست. تعظیم قرآن یعنی مقام قرآن رو بشناسیم. خودتون مطلعید که یه مقام لفظی قرآن دارد، همینه که به نوشته در میاد، یه مقام قلبی قرآن دارد که اون مقام غیبی قرآن است، یه مقام فانی در ذات دارد که مقام علم خداست، و شاید که نشاید حتما مقامات دارد که مثالی بود که اون جلسه زدیم که همین لفظ ما هم مراتب دارد. یکیش همین لفظ است که به صوت در میاد، یکیش اون مقام ذهنی ماست که هرچی ما بگیم قبلا در ذهنمون داریم، یکیش مقام عقلی ماست که اول تعقل میکنیم بعد به ذهن میاریم و بعد به لفظ میاریم. میمونه که چون ما آدم های عادی هستیم الفاظمون الفاظ عادی است، چون روحمون روح عادی است. حالا وقتی مقام قرآن از مقام علم حق است، علم حق علم مطلقه، بنابراین تمام مراتب قرآن از نقص خالی. شاید نیاز نباشد حالا خیلی هم رو این ریزکاری ها وارد بشیم، ولی این باید روشن بشه که این لفظ فقط در صحنه نیست، مقامیست و مقام، یعنی هی عالم معنا نازل شده نازل شده به حد این لفظ در اومده است. حالا اگه یکی، حالا ما یه مثال دوباره بزنیم، اگه یک کسی عقلش خیلی قویه، خب این الفاظی که ازش ارائه میاد الفاظ خیلی متینیه، یعنی درست است لفظ با الف و ب و جیم و دال درست میشه، ولی اگه مقام غیبی پشت این لفظ مقام بالایی باشه، این الفاظ که با همین الف و ب و جیم درست میشه الفاظیست که معانی بزرگی را ارائه میده. حالا اگه یکی از عکسش اندیشش ضعیف باشه، این الفاظ درسته بازن با الف و ب و جیم و دال درست شده است، ولی مفاهیمی که پشت این الفاظ خوابیده است یا از این الفاظ ما میگیریم معانی ضعیف است. پس لفظ به اندازه‌ای که معانی باطنیش قوی باشد این الفاظ متفاوت است. حالا حساب کنید پشت الفاظ قرآن چی خوابیده است، پشت الفاظ بقیه چی خوابیده است. پشت الفاظ قرآن علم مطلق خدا خوابیده است، اینه که درسته ما تو قرآن با الفاظ رو برویم، ولی این الفاظ خودش چیز نیست، عظمتش به جهت اون مقام علمی است که اون مقام علمی نازل شده است، حالا شده است این الفاظ قرآن. پس الفاظ قرآن ما رو به چی وصل میکنه؟ به مقام علمی خدا. الفاظ من شما رو به چی وصل میکنه؟ به مقام فکری خودم. یه نویسنده که یه کتاب مینویسه، شما از طریق این نوشته ها به چی وصل میشین؟ به مفاهیم فکریش، یعنی افکارش رو در الفاظ شما میابید و وصل میشین، در واقع فکرتون با فکرش وصل میشین. حالا این الفاظ هرچه اون مقام علمی پشتش مقدس باشه مقدسه، به همین جهت الفاظ قرآن مقدسه. چرا؟ چون از مقام علم مطلق ریشه گرفته است. تأکید به همین جهت شد. در صورت دوباره از اول، ما واسطه میخوایم نماز بخونیم، حمد قرآن است، سوره قرآن است، میخوایم نماز بخونیم. حالا این نماز که میخوایم بخونیم داریم چی میخونیم؟ داریم قرآن میخونیم. این قرآن مقامش چیه؟ اینا باید یادمون بره. یعنی قلب باید متوجه باشد که عظمت این الفاظ عظمت ساده نیست که دارد از زبانش بیرون میاد، جایگاهی داشته است. امام رحمت الله علیه برای اینکه این مسئله خوب جا بیفته و مهمم هست که قلب احساس عظمت الفاظ قرآن رو بتونه بکنه، برای که این مسئله جا بیفته یه تذکری میدن. نگاه کنیم صفحه 182 پاراگراف سوم میشه، به فرمان بدان ای عزیز، عظمت هر کلام و کتابی به چند تا چیز دیگه. حالا همه اون چیزا رو قرآن داره، یکی یکی میشمارن که عظمت هر کلام و کتابی یا به متکلمشه، یعنی اون که میگه خیلی بزرگ است که این کتاب بزرگه. حالا کی قرآن رو میگه؟ خدا. پس معلومه که عظمتش خیلی زیاد. یا عظمت هر کتابی به مقصدش است، مقصد بزرگی رو تعقیب میکنه. خب قرآن انسانیت رو، هدایتش رو تعقیب میکنه، اونم که مهمه، بعدرم بحث میکنه. یا عظمت هر کتابی به نتیجه خوبیه که میده، خوب نتیجه میده. هیچ نتیجهی بالاتر از این هست که انسان به قرب الهی برسه؟ قرآن اینا به عهده داره. یا عظمت هر کتابی به اونست که میاره، میگیم آقا این کتاب عظمتش همین بس که فلان شخص آورد. خب حالا این قرآن را جبرائیل آورده، ملک مقرب، روح اعظم، مخزن علم خدا، مقام روحانیت روح هستی، چون روح که میگن تنزل الملائکه و روح، به احتمال بسیار روایات یعنی جبرائیل روح الامین ما تو قرآن داریم، نزل به روح الامین، انه لتنزیل من رب العالمین، این قرآن تنزیلیست از رب عالمین، نزل به روح الامین علا قلب کل تکونه من المنزلی، اینه روح الامین برا قلب تو. یعنی اون که میاره دستن یه بزرگ وزدار رئیس الملائکه اسمشو گذاشتن. حالا ملک خودش ببینید رئیس که هیچی، مرعوسه چقدر مهمه، حالا قرآن رو رئیس الملائکه میاره. حالا این قرآن عظیم نیست؟ بعد میفرماد حامل اون که این قرآن رو میگیره، گاهی میگم آقا همین که این آقا پذیرفته این حرف ها را، معلومه این حرف ها بزرگه. حالا قرآن را قلب مطهر معصوم محض، یعنی قلب محمدی صلوات یعنی قلب پیامبر قرآن رو میگیره، قلب پیامبر قلب طهارت محض است. خب پس معلومه قرآن خیلی عجیب. و حافظ قرآن کیه؟ خودش فرمود و نحن له حافظ، خودش حفظش میکنه. بعد امام فرمود خب عظمت هر کتابی گاهی به وقتیه که اومده، میگم آقا این به وقت اومد، رو حساب هم چی وقت اومد، میگه قرآن در شب قدر اومد که چی؟ خیرون من الف شهر. یعنی در شب قرآن نازل شده است که از هزار ماه بالاتره. خب این در چه شبی؟ برای کی؟ مقصدش چی؟ نتیجهش چی؟ رسولش کی؟ حافظش کی؟ مبدعش کی؟ میگه هر کدوم از اینا را هر کتابی داشته باشه برای عظمتش بسه. حالا همه اینا را یک جا قرآن داره تو همین الفاظ که ما تو حمد و سوره میخوام. اینه که خوبه که قلب بیدار قضیهش باشه که داره چی میخواد. به خصوص چون ماه رمضان را در پیش داریم، این تذکر شاید حکمت هم نبوده که حالا یه رسیدیم بشه. خب ماه رمضان ماه قرآن است، یعنی به این قلب باور کنیم که با کی روبرون روبرون چه الفاظی نشستیم. من دلم نمیخواد بحث برگردم تأکید کنم، ولی بحث تمام نشد که این الفاظ چیه. هر لفظی مساوی نیست که هر لفظی بگویم با الف بای عربی یا فارسی نوشته شده است. نه آقا، هر لفظی یه جا اشاره میکنه، این لفظش، اونم مقامش، عظمتش. حالا اینو اگه پاس بداریم، یعنی قرآن رو اگه عظمتش رو در نظر بگیریم، اولین ادب قرائت رعایت شده است. ادب رعایت همین بود دیگه که عظمتش رو در نظر بگیریم. در فصل دوم کتابتون یعنی صفحه 184 وارد بحث خوب میشن که خب حالا این قرآن چی کار میخواد بکنه. اونجا به اشاره گفتن، حالا میخواد بوده مفصل تر بگم. من نظرم از که یختش از روش بخونیم، خیلی اثر میکنه. میفرمان که بدان که این کتاب شریف، چنانچه خود بدان تصریح فرموده. کتاب چند تا خود؟ سه تاشا من ناره تو سه تا یا چهار تا جمع کردم. یک، میگن این کتاب کتاب هدایت و راه نمای سلوک انسانه. یعنی میخوای روش انسانی باشه باید قرآن را بگیری یا عمل کن. کتاب راه نمای سلوک انسانیه. بعضی را دیدید سیرشون حیوانیست، بعضی ها سلوکشون گیاهیست، بعضی ها خیلی به زینت میچسبه. اینا سلوکشون گیاهیست، اینا یه درخت خوبیه. این درخت سببشن هی برگ و بوتاشو. بعضی ها سلوکشون حیوانیست، اهل شهوت و غضب، یا میخوان برتر از بقیه باشن یا میخوان بیشتر از بقیه داشته باشن. اینا سلوکشون حیوانیست. این کتاب اومده است اگه کسی بخواد گیاه نباشد حیوانم نباشد، میگه با این کتاب میتونه سلوک انسانیت رو یاد بده. و مربی نفوس، هر نفسی میخواد خودش رو تربیت کنید، هیچ راه دیگه نیست. میگه قرآن تو رو راهنمایی میکنه. قدم گاهی نمیدونید اگه یه روز خدا کمکم کرد، این سر این که این سوره هم به اسم ما از طرف خدا آمده چیه؟ خدا مگه آیمال خدا نیست سوره هم؟ ولی میگه ایا که نعمد ما تو رو میپرست. سرش چیه؟ به زبان انسان آیه از طرف خدا آمده است که انسان به خدا بگه که یا که نعبده. اصل آیه مال خدا است. مربی نفوس انسان است. انسان ها اگه بدانند که بدون قرآن به چه مهلکه می افتن، وقت باید بیان قرآن رو بگیریم. این حرف هم است. همین امروز بود دو تا دوستان از یکی از شهرستان تشریف بود، همطور نگران بودن که مثلا چرا خب بد شده، سختی شد. گفتم من فکر میکنم خدا همون بد که ارحم الراحمین است، زنتقام است، انتقام میکنه. خیلی بی غیرتی میخواد، خیلی بی همتی میخواد که خدا از اون مقام برتر به وسیله ملک مقرب بر قلب مطهر پیامبرش بهترین راهنما رو بفرسته، مردم محل نگذارن و سر به سلامت ببره، پدرشون هم بگیره. زمتقام هم هست، یعنی چیز عجیبی است آقا، بهترین هدیه را که اصلا بالاترش محال است فرضش برای بشر بیارم که بابا میخوای تو این دنیا خودت رو آدم کنی یا تربیت کنی، بیا. پیامبر برای اینکه این قرآن رو به ما برسونه چقدر صدمه خورد؟ اول چقدر صدمه خورد تا قلبش مصفا شد این قرآن بهش رسید، بعد که رسید چقدر صدمه خورد تا به بشر برساند. قریشی‌ها چقدر اذیتش کرد و حالا بشر اصلا روش هم از رو کند، هیچ محلش هم نگذاره. مگه میشه؟ انتقام میگیره. میفرماد مربی نفوس و شفای امراض قلبیه. ما قلبمون مریض است، مریض بی هدفی، حیرانی، سرگردانی، حجاب، ظلمت. میفرماد که قرآن شفای مرض قلبی است و نور، نور بخش سیر الالله. خیلی قشنگ. یعنی شما مگه نمیخوام به طرف خدا برسید؟ خب حالا جاده میخواد گراویو، حالا توی این جاده میخوری زمین، جاده را از غیر جاده نمیشناسی. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. نور میخوام، میگه این قرآن نورست، بنداز توی جاده سیر به سوی خدا، به لقای الله برسی. من یرجو لقاءنا، هر کی میخواد لقای ما را، فلیعبد ربه، باید پروردگارش عبادت کنه. راهش چیه؟ قرآن. قرآن راه بندگی. میخونیم بازم، خیلی خوب میگه. به جمله خدای تبارک و تعالی به واسطه یه سعه رحمت بر بندگان، یکی بپرسه خود چرا قرآن آورد؟ رحمت میخواست بکنه. این کتاب شریف را از مقام قرب و قدس خود نازل نموده است. مقام قرآن مقام علم خداست، یعنی مقام علم خدا پیش خود خدا، حالا نازل کرد که بیاد پیش ما. از مقام قرب و قدس خود نازل فرموده و به حسب تناسب عوالم تنزل داده. هی نازل نازل به عالم عقل رسید، یه جور شد به عالم ملکوت رسید، یه جور شد اومد اومد پایین تا به عالم ماده رسید، شد الفاظ، تا به این عالم ظلمانی و زندان طبیعت رسید و به کسوه الفاظ و صوت حروف در آمد، یعنی لباس لفظ پوشید. چرا؟ برای استخلاص مسجونین در این زندان تاریک دنیا. ما اگه قرآن لفظ، دیگه لفظی است که اشاره به غیب میکنه، حالا اگه قرآن رو گرفتید لفظ به چی بسته؟ به چی میشید؟ به عالم غیب، یعنی از اینجا در میام. دیدین آدم گاهی داره یه لیوان رو نگاه میکنه، یعنی افق روحش این لیوان است که چقدر قشنگه، کجا کولش کردن که بیشتر ما بتونیم پوزش رو بدیم. خب همطور محو اینه، یکی میاد میگه حسن حالت چطور، یعنی ما را از توجه به این لیوان به توجه حالمون میرسنه که راست حالمون چطوره. یعنی لفظ وسیله شد که ما توجه به معنا بکنیم. حال مال روح دیگه، حال مال روح. این لفظ گاهی ما را از عالم ماده و زندان طبیعت میاره بالا که بالاتر نگاه کن. میگه که این الفاظ قرآن اومده است که اشاره کنه به اون عالم معنا، در این زندان دنیا رهایی بده و رهایی مقلولین در زنجیرهای آمال و امانی. اومده است که ما را از قل زنجیر، قل هوس و آرزو، اونا از ما را رهایی بده. بایتون میدونی آرزوها ما را میکشه و رساندن آنها را از حزیز نقص و ضعف و حیوانیت به عود کمال و قوت و انسان. اصلا اگه اینجوری قرآن رو نگاه کنی چیز دیگه میشه. میگه خلاصه اومده است که ما به جای اینکه همنشین شیطان باشیم همنشین ملک بشیم و بناست که از طریق قرآن به خدا وصل این قرآن محل ظهور صفات و اسماء خداست. پس هر چه به قرآن نزدیک بشیم وصل به خدا میشیم. جملات خیلی حساب شده اینجا هست. حالا یه اشاره میکنیم در جای دیگه باید بحث کنیم. صفحه 185 پاراگراف اول سطر پنجم میفرماد مقصد این قرآن چیست؟ دعوت به معرفت الله، به خدا رو شناخت. مقصد خداست. میشه کسی مقصد نشناسه به طرفش بره؟ نه، از خودت بپرسی. مقصد همه خداست، انا لله و انا الیه راجعون. حالا اگه کسی خدا رو نشناسه، محال است که درست بره. هم تو فکر میکنه درست بره. بی معرفت خدا بندگی محال. هر که به اندازه‌ای که خدا رو بشناسه میتونه بندگیشو بکنه. پس قرآن اومده است معرفت الله و بیان معارف الهیه را بکنه. از شؤون این قرآن، از شؤون ذاتیه و اسماییه و صفاتیه و افعالیه خداست. این چهار تا رو تو ذهنتون نگه دارید تا ببینیم بعد کارمون به کجا میکشه. قرآن از مقام قیم اومده پایین. چهار شأن خدا داره دیگه. میخواد ما را به این چهار شأن وصل کنه. میشه یا نمیشه؟ کار مشخص. یک، شأن ذات الهی، این عالی ترین مقام ممکن است که آدم حتی فقط خدا را قلبش بیابد، صفات خدا را ببیند. یکی ذات، پایین ترش اسماء، پایین ترش صفات، پایین ترش افعال. یعنی از طریق قرآن متوجه ذات خداوند ان شاء الله و اسماء و صفات و افعال خدا بشیم. میشه؟ حتما میشه. گاهی آقا خیلی این مسجدیای ما بدون اینکه این الفاظ و بلد باشن خیلی راه را رفتن. گاهی وقتی میشینی پا صحبتش میبینید قشنگ از صفات افعالیه خدا گذشته است. یعنی فعل را فعل الله میبینید، صفات را صفات الله میبینید، خدا را در اسما میبینید. خب این خیلی مقام هم اصطلاح که کار ازش نمیاد که ما اینا رو ردیف کنیم. میخونیم بازی خلدش خیلی نکاته. خود امام علی اندیشه مشهد فرمود این فصل اعز، این باب اعز ابواب است، یعنی با عزیزترین باب های این کتاب همین بابیه که میخونیم. داریم میخونیم بلکه اثر کنه. و باید دانست که در این کتاب، کتاب جامع الهی، به طوری این معارف از معرفت ذات تا معرفت الافعال، اولیش معرفت ذات بود، آخرش معرفت شناخت افعال، آنچنان مذکور از جمله خودش نمیخونیم که هر طبقه به قدر استعداد خود از آن ادراک میکنه. میگه اونجوری است که هر کی معرفت های چارگانه رو درک میکنه. بعد میفرمان چنانچه آیات شریفه توحید و خصوصا توحید افعال را علماء ظاهر و محدثین و فقها رضوان الله علیهم طوری بیان و تفسیر میکنند که به کلی مخالف و مباین با آنچه اهل معرفت و علماء باطن تفسیر میکنن هست. یه دقت کردی؟ گاهی علماء مثلا یه محدث، یه مثلا فقیه، یه جور آیه رو میفهمه درست عکسه اون مثلا اهل عرفان. گید از عجایب کتاب خدا همینه که هر کس راست استعداد خودش میفهمه، گاهی هم کاملا مخالف هم میفهمن. جمله بعدش برای من مهم مثال نه. و نویسنده جمله را خوب دقت کنین، یعنی امام، هر دو را در محل خود درست میدونه. میگه به نظری من هر دوشون درست برداشتن، دلیلش هم میفرمان. چرا امام؟ زیرا که قرآن شفای دردهای درونی است و هر مریض را طوری علاج باید کرد. ایشون میگه این فعلا این درد داره، از ظاهر قرآن دردش درمان میشه. یکی یه درد دیگه داره، از باطن قرآن درمان میشه. مثلا من یه مثال بزنم، حالا شاید وقتشم حالا نیست. شما میدونید در قرآن پیامبر یه دستور بهش داده شده است که قول در این رابطه، قول رب زدنی علم. خدایا میگن بهش میگن بگو خدایا علمم رو زیاد کن. خب هیچی دیگه را در این رابطه نگفتن که مثلا خدا رب زدنی مثلا عمل. خب حالا پس ظاهر این آیه اینه دیگه که خدا یا علم ما زیاد. میبینین که کسایی دقت کردن دن پیامبر وقتی شیر میخوردن، شیر لیوان شیر، شیر میخوردن میگفتن خدایا زیادش کن. خب اون که اینا گوش داده است میدونه که پیامبر هیچی از خودش نمیگه، ماین تقوانه لما هیچی، یعنی حتی یک کلمه رو همطوری نمیگه. در شرح حال نوکرای پیامبر از عرفا داریم که میگه که داشتم میرفتم یه مرتبه رسیدم به خونه رفیقم، ازش پرسیدم این ساختمان رو چند سال ساختی، بعد دیدم عجب غلطی کردم، به من چه که چند سال ساخته، میگه دیدم این حرف لغوه، گفت 40 سال ساختم، گفتم منم 40 روز روزه میگیرم که دیگه از این غلط رو که یعنی مؤمن، یعنی اینا رو که من اینا شاگرد پیغمبر که هیچی نوکر پیغمبرم حساب نمیشن. عارف میگه من دیدم که یه حرف لغو زدم، حرف لغوم چی بود؟ گفتم این چند سال این ساختمان رو ساختی، حالا به من چه که چند سال ساختید، اگه میگفت 10 سال یا 20 سال یا 100 سال که فرق نمیکرد، پس این سوال لغو است. میگه دیدم عجب غلطی کردم، حرف لغو زدم، که برای اینکه خودم رو تنبیه کنم به تعداد سنواتی که این ساختمان را این ساخته بود روزه گرفتم، بلکه خودم رو تنبیه کنم. حالا این پیامبر همه از رئیس همه از یک کلمه اضافه نمیگه، بعد میگه طرف دیدم میگه وقتی شیر میخوره میگه خدای زیادش کن، میگه دنبال کردم قضیه رو متوجه شدم، میگه که به یقین رسیدم شیر مقام نازل شده یه علم است. بعد میگه امتحان کردم، یکی اومد خواب برام تعبیر کرد که دیشب خواب دیدم که شیر دارم میخورم، داستان مفصل. میگه بهش گفتم که علم گیرت میاد، ولی چون عین راستیست، اگه چون پیامبر مأموره که بگید رب زدنی علما، پس حالا که میگه شیر را زیاد کن باید این شیر علم باشه، اگر دقت کنی این شیر را از دست معلمت گرفتی، پس این علمه، میخواییم قی کن شیر قی میکنی، با اینکه شب خواب دیده شیر خورده. میگه باز امتحان کردم در جایی دیگه، حالا نمیخوایم وقت دیگه بگیریم، میخوام عرض کنم که گاهی اصلا ظاهر آیه با باطن آیه زمین تا آسمون فرق میکنه. این هم مثال بود تازه، حالا چه این مثال شما بپذیرید چه نپذیرید مشکل حله، یه کلمه بیشتر نمیخوایم بگم. امام میخواد بگه که این قرآن آنچنان است که تمام صفات از ظاهر تا باطن همش توش هست، از معرفت و ذات تا معرفت افعال الهی، و هر آیه یه پیامی دارد. حالا اشاره کردن مثلا چی؟ هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. میگه هو یعنی کی؟ یعنی ذات. از بعضی آیات فقط داره ذات رو میگه، و کلمه الله نور السماوات و الارض، و کلمه هو الذی فی السماء الههم و فی الارض الههم، و کلمه هو معکم، و کلمه اینما تولوا فثم وجه الله الی غیر ذلک، در توحید ذات است. پس بعضی آیات میگه خدا میگه من کیم، و آیات کلمه آخر سوره هشت هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن، اونا اسماء خداست. آیاتی هست که اسماء خدا رو میگن، اسماء رو یه اشاره کردیم بعدم اشاره میکنیم، اسماء غیر صفات است، اسماء خود خداست به جلوه صفتی، یه چیز دیگه است. خود خدا گاهی برای شما به شکل قدوس جلوه میکنه در قلبتون، احساس میکنید خیلی کدرید، کوچکترین قفلتتون براتون بزرگ میشه. چرا؟ چون حق قدوس است، جلوه کرده است، عدم قدوسیت ما برای ما پیدا میشه. و کریمه ما رمی تو از رمک ولکن الله رما، و کریمه الحمدلله رب العالمین یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینا توحید افعالی است. میخوان یه چیز بیشتر نگن، میخوان بگن که مؤمنی قرآن وسیله شناخت خداست، از ذات تا اسما تا صفات تا افعال. عظمت این کتاب آنچنان است که نباید از دست بدی. باید دنبالش باشیم. حالا این بحث جدایی میشه اینجا که شما اگر بدونین چی میخوام خب میگردین پیدا میکنین. ما توی قرآن باید چی بخوان؟ ما بناس به خدا برسیم، پس بناس خدا بخوان. ببینم ما که معلومه است میخوایم چی کار کنیم. آدم چیزی که میخواد دنبالش میکرد. ما بندگی میخوام، ما آمدیم که دنیا تو بندگی کنیم. بنده یعنی کسی که دنبال مولاش بگرده دیگه. بنده یه بی مولا که بنده ریست که نیرد از بگه آقا من بنده این آقا ملی اصلا دنبالش نمیرم، راشا نمیرم، نمیشه که. بنده مولا میخوام، پس ما که حالا بنده این پس خدا میخوام. حالا پس باید دنبال کی بگردیم؟ دنبال خدا بگردیم. حالا دنبال خود این قرآن اومده است که ما رو بندگی یادمون بده، یعنی راه خدا پرستی یا خداگرایی یادمون بده. پس باید که خدا رو اول بشناسیم بعدم بهش نزدیک بشیم. پس معرفت الله نیاز داره، معرفت الله. حالا میخوایم خدا رو بشناسیم، باید در چهار چیز خدا رو بشناسیم: در ذات و اسماء و صفات و افعال. باید برسیم به جایی که هر فعل رو بفهمم فعل اونه دیگه. به هر گل میرسم میبویم اونا، چون که گلم رو میخوام. برسی به جایی که چی؟ هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. دیده باید تا که باشد شه شناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. کس که میشناسدش خب میشناسدش دیگه، هر جام ببیند میفهمد. کار کار اونه. هر صفتی هر زیبایی از اونه. الحمدلله گفتن یعنی همین. هر اسمی اسم خدا هست. اسم اینجا منظورم مثلا حی، قدیر، مری، قادر، بصیر، علیم. هر علمی علم خدا هست. هر فعلی فعل خدا هست. اوز که اوز دیگه. منظور که وقتی ما بشناسیمش، بدونی اومدیم که بشناسیمش، خب دنبال میکنیم بشناسیمش. جویندم یا بنده است، بعد میشناسدش در چی؟ در همون چهارتا. این راه قرآن است. قرآن در واقع وسیله به مقصد رسیدن انسان است. محال والله العلی العظیم، محال است کسی قرآن رو ول کنه و به هیچ جا برسه. من میترسم اینا رو بگم بشه مدح قرآن، همین هم بده. ما مدح قرآن نمیخوام بگیم، ما میخوام بیا ببینی که بشنه بالا سر آب تشنگی بمیرد آهی بگه وصف آب کنه. مثل اینجوریه دیگه، گاهی من دم مدح قرآن میشدم خب نمیدونی قرآن رو بخونی. برنامه ریزی باید کرد، باید وارد قرآن شد، باید اونس با قرآن گرفت. و وقت این حمد هنوز دل نکردیم، این حمد رو ببینیم ما چطوری بخونیم. تمام قرآن میشه با این حمد تازه به دست آورد. فاتحه تو کتاب است و ام کتاب. ام وقتی ام شد یعنی همه مقصد قرآن و مبدع قرآن در این فاتحه الکتاب. حالا باید حریم این فاتحه الکتاب نگه داشت. خدا انشاءالله به لطف و کرم خودش و به عزت قرآن در پیش خودش ما را متوجه قرآن و عبادات و قرائتمون در نمازمون بفرماید. انشاءالله علی محمد.
این توانید قرآن، یعنی همون طوری که در باره تقوا فرمود، تا می توانید تقوا فتقوا الله ما استطعتم، و همون طوری که در بهاره جنگ و جهاد اصغر و اکبر فرمود جاهدو فالله حق جهاده، تا می توانید به جنگی شبا درون شبا بیرون، در باره قرائت قرآن هم فرمود فقرأوا ما تیسر من القرآن، همون طوری که سوره مبارکه الرحمن هر کی بند جالبی دارد به نام فبعی آلاء ربکما تکذبان، سوره دیگری هم ترکیب بند جاذبی دارد که لقد یسرنا القرآن ذکر فهل من مدکر، فرمود ما قرآن را برای تذکره آفریدیم، آیا کسی هست که پند بگیرد؟ یعنی بخواند مدکر و مدکر شود. در این حال که فرمود اون چه که میتوانید و تا میتوانید بخوانید، فرمود در حد خوندن بسنده نکنید. اگر میخواهید حافظ قرآن بمیرید و اگر می خواهید حافظ قرآن سر از برزخ بردارید وارد قیامت شوید، و اگر خواستید در قیامت حافظ قرآن بشوید، این قرآن حفظ شده را بفهمید، یک فهمید را عمل کنید، دو عمل کرده را منتشر کنید به عنوان صدور فرهنگ قرآن، سه تا در قیامت حافظ قرآن محشور شوید. در قیامت کسی حافظ قرآن محشور بشود حق شفاعت دارد. ممکن است عده‌ای در دنیا اهل فقاهت و علم باشند ولی عوام بمیرند، یا عالم سربر ندارند و عوام سربر دارند. چمن عالمی که در قیامت عالم محشور بشود. بسیاری از این علم ها در پایان زندگی رخت برمیبندد. این علمی که از مدرسه آمده است و در جان جا نکرد، سرانجام از یاد انسان می رود. شما دیدی دانشمندانی را، علمایی را در کسوت‌های گوناگون که عوام مردن، اون چه که سابقه عدم دارد لاحقه عدم هم خواهد داشت. اون علمی که از کتاب و کتیبه نصیب انسان شد، اون با فشار مرگ از انسان گرفته می شود. هر کسی عالم نمی میرد، هر کسی در قیامت عالم محشور نمی شود تا شفاعت کند. فشار مرد اونچنان فشاری نیست که خاطرات علمی را حفظ کند. اگر اون تامه مرد قابل تحمل بود، کسی جان را از جسم و جسم را از جان جدا نمی کرد. اون فشار مرد اونقدر توان فرساست که بسیاری از مسائل ساده و ابتدایی دینی را از یاد انسان می رو باید. این سؤال ساده را در قبر خیلی ها نمی توانند جواب بگویند. من ربوش، من نبیوش، من اماموکه، ما دینوکه، ما کتابوکه، پیغمبر تو کیست، امام تو کیست، دین تو کیست، کتاب تو کیست. این سوال بسیار ساده است. چه انسان معتدل، چه انسان مسلمان تبهدار، هر دو می دانن که امام اونها علی اولاد علی، هر دو می دانن پیامبرشون کیست، هر دو می دانن دینشون اسلام است. اما این اسلام شناسنامی در گور نمی ماند. یعنی وقتی از یک انسان تبهکار می پرسن دین تو چیست، جوابی ندارد. فشار مرگ بر همه خاطرات دست باق اون چنون تحمیل می کند که من هرچی خوندم همه از یاد من برفت. این علم هایی که با عمل عجین نشود تا دوران کهولت است، نه دوران شیخوخیت، چه رسد به لحظه مرگ. قرآن کریم به هر دو خطر هشدار داد، فرمود این علم های مدرسه یک وقتی نبود. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. روزی که از مادر متولد شدید از این علوم چیزی نمی دانستی. و جعل لکم السمع والابصار والافئدت لعلکم تشکرون. پس این علمی که از کتاب و درس و بحث مدرسه آمد سابقه عدم داشت. بعد می فرماید منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. فرمود در دوران فرتوتی قبل از مرگ هر چه خونده اید از یادتون می رود. چمن عالمی که عالمان بمیرند. بسیاری از دانشمندان بزرگ را دیدیم که در دوران فرتوتی و کهنسالی قدرت خوندن یک سطر عربی را بی غلط نداشتن. اونها که کباب کش ارادت های ادبی بودن هرچه خوندن از یاد اونها برفت. ساده ترین مسئله فقهی از ذهنشون رخت بربست. فرمود علمی که از مدرسه آمده در بستر مرگ می رود، و انسانی که عوام به دنیا آمد عوام می میرد. این کان عالما، نه الان عالمون. و من کم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. اما اون علمی که از مدرسه نیامده، از کثرت انسان آمده، با انسان همسفر بود، ادوار پیشین با انسان همراه بود، در ادوار بعدی با انسان همراه است. اون را باید شکوفا کرد و اون فطرت توحیدی است و اون ایمان به خداست و اون عمل صالح است و اون خدا شناسی و قیامت شناسی و پیغمبر شناسی و امام شناسی و عمل به احکام است و دیگر هیچ. بقیه پیش است، حرفه است، شغل است. کمن کسی که در قیامت عالم محشور بشود. اگر کسی در قیامت عالم محشور شد، جاء یوم القیامت عالما یا بعثه الله یوم القیامت فقیها، اون روز میگوین قف هشفع تشفع، بایست شفاعت کن که شفاعتت مقبول است. اگر کسی علوم الهی را از نظر مفهوم حصولی فرا بگیرد، به معارفش برسد، به احکامش بار پیدا کند و عمل کند و این عمل در جان او راسخ بشود، او عالمیست راستین، عالمن میمیرد، عالمن سر از قبر برمیدارد، عالمن وارد قیامت میشود، عالمن شفاعت میکند. قرآن به شرح زد اگر کسی در قیامت حافظ قرآن شد، او حق شفاعت دارد. و اگر کسی خیال کند با داشتن معارف قرآنی دیگران چیزی ارزشمندتر از او دارند، حق قرآن را نشناخت. زیرا کسی که این کتاب را آورد فرمود اعطی تو جوامع الکلم، یعنی سخنان جامع را من دارم، نگفت من بلدم.